زیر خشک میمونه و باید این مهرورزی رو ما در این بازی هامون، اینکه چگونه میتوانیم نجات بدیم آدم های دیگر رو و چگونه میتوانیم گذشت بکنیم، ما روحیه بخشش رو متاسفانه نداریم الان، خیلی کم داریم. نمیتونیم صفر رو یک نگاه بکنیم بگیم نداریم، ولی کم داریم. آدم ها نمی بخشن همدیگر رو. علت بسیاری از مشاجرات خانوادگی این هست که آدم ها روحیه بخشش ندارن، روحیه جنگجویی دارن، روحیه خشونت ورزی دارن، روحیه انتقام گیری و انتقام طلبی و انتقام جویی دارن. ما باید در بازی هامون اینها رو از بین ببریم، این روحیه ها رو، بلکه ترویج بدیم بخشش رو، محبت رو، عشق ورزی رو، فداکاری، نوع دوستی، انسان دوستی و قدردانی و سپاسگزاری، چیزی که خیلی کمه.
درست.
و آدم ها سپاسگزار.
خب متشکرم. چون ما حدودا 5 6 دقیقه فرصت داریم، میخوام سوال بکنم. آیا مثلا فراخوان دادن آقای مهندس برای اینکه نوجوان ها خودشون مثلا ایده هایی برای بازی ها بدن که در واقع همینا هم هیجان لحاظ شده باشه، هم سلامتمون صحبت کردن خانم دکتر، اون روحیه جمعی، همدلیه.
حالا من یک سری مطالب هم در حقیقت مونده، حالا
برام وقت نداره. 53 دقیقه با خدافظی کنم، 54 بعد بدیم به آنتن، من سکوت
حالا
میکنم.
این سلامت باشید. این که فراخوان داده باشن رو من به شخص نه خیلی ندیدم، ولی خب این که نوجوانا وارد کار شده باشن و شروع به بازی سازی کرده باشن، اتفاقای افتاده در حد استارتاپ ها در حقیقت. من میخوام از این فرصت اگه اجازه بدید استفاده ای بکنم. ببینید، ما با مسئله که مواجه هستیم که حالا زیاد تکرار شد، 0 و 1 نباید ببینیم، پژوهشگران تو حوزه خشونت خیلی کار کردن، مخصوصا تو کشور امریکا. در حقیقت یک دسته میگن که روانشناسا مخصوصا میگن بازی ها اثر مستقیمی داره، خشونت در بازی اثر مستقیمی داره رو تکرارشون در دنیای واقعی. در حقیقت یه عده موافق این هستن و یک عده مخالف این هستن. هر دو دسته هم نقدهایی بهشون بله وارد است، در خصوص روش تحقیقشون یا اینکه طبیعتا نمیتونن اون جامعه آماری رو و مشاهداتی که داشتن رو در حقیقت بست بدن به کل جامعه آماری. در حقیقت این چالش وجود داره، به عنوان جنبندی دارم این عرضا میگم. اما اون چیزی که بهش رسیدن، همونطور که خانم دکترم فرمودن، این هستش که تو بازی ها عادی سازی خشونت صورت میگیره و حساسیت زدایی، چه در خصوص انجام یک کار خشن یا تماشای یک صحنه خشن تو بازی ها وجود داره. البته در خصوص اون بازی هایی که مثل کال آف دیوتی، مثل کانتر، مثل گاد آف وار، مثل دوم، اینا بازی خشنی هستن، همه دنیا هم میدونن خشن هستن.
البته چه داشته باشیم، تعریف خشونت در کشورهای مختلف دنیا فرق میکنه.
اینو
موضوع در کشور ما یک رفتار ممکن خشونت تلقی نشه، ولی یک گروه بگه چه رفتار خشنی. درسته؟
بله. من اینو گذاشته بودم حسن ختام عرض بکنم به بهانه برنامه شما. من دیروز یه کتابی رو که چند وقت پیش گرفته بودم،
ای کتاب خوبی است برای معرفی به خانواده
ها، همین رو میخوام عرض بکنم. البته کتاب شاید بیشتر به درد خانم دکتر و البته خانواده هم که ریزبین هستن میتونن به این مسئله دقت بکنن. یک کتاب رمان نوجوانان هست در خصوص فاجعه ای که توی کشور امریکا اتفاق افتاد. همه ما شنیدیم که تو امریکا تالا بارها شنیدیم که بچه‌ها دست به تفنگ میشن، تو مدرسه تیراندازی میکنن و حتی خبرش چند وقت پیش اومد کوله پشتیای اومده که زده گلوله هستن. یا حتی من دیروز خوندم که مدارسی درست شده که مثلا در مورد در حقیقت در خصوص این تیپ آسیب ها بازدارنده باشن و یه همچین مسئله. تاد استراسر در حقیقت تو این رمانش که فاجعه در دبیرستان میدلتاون هست و نشر افق هم در حقیقت که خب انتشارات معروفی هستش، این کتاب کار کرده به یک واقعه پرداخته. من خواستم اینو آخر بگم ولی خب اینو میگم بعد اون مطلب آخر
هم
بسیار خب. واقعه به خاطر تیراندازی در حقیقت و گروگانگیری دوتا از نوجوان هست به نام گری و برندان در حقیقت مدرسه میدلتاون توی امریکا. در حقیقت علت مختلفی رو اومده ذکر کرده، یعنی مصاحبه کرده با دوستان، معلمان و کسایی که در حقیقت توی صحنه حادثه بودن، مثلا وضعیت اجتماعی و روانی، مثل کم محلی به این دوتا دانش آموز، مثل طلاقی که پدر از مادر یکی از دانش آموزا گرفته بوده، مثل تحقیر شدنشون تو مدرسه، کمبود عاطفه، خود کم بینیشون، یا حتی گوش دادن به موسیقی راک در حقیقت، یا حتی بازی رایانه‌ای، انجام بازی رایانه توسط این دوتا در حقیقت. علت مختلفی از ذکر از زبان کسانی که شاهد حادثه بودن و با این دو نفر زندگی کردن اتفاق افتاده، ولی نمیشه بگیم که تنها عامل حادثه انجام بازی رایانه‌ای بوده. مثلا ذکر یه خاطرهشو مثلا من ذکر میکنم، برندان دیوانه بازی کامپیوتری بود. آنها فقط بازیهایی که پر از تیراندازی بودن، ولی خب خیلی از بچه‌های دیگه هم این بازی‌ها رو می‌دیدن، اما کاری رو که او می‌کرد انجام ندادن. یه روز که من و گری و برندان در واقع دو تا از قاتلان بودن، فاعلان حادثه، که گری خودکشی میکنه آخرش و برندان رو بچه‌ها میریزن سرش و انقدر میزننش که تو کما میره. این واقعی هست، داستان نیست.
بله، چون زمان خیلی اندکی هستش.
در نهایت میخوام اینو عرض بکنم که این کتابی که توصیه کردم در واقع اسمشو خوندم،
لرزش صدایی که دیدید بخاطر اینکه دست مهندس خورد پای میکروفون و این لرزشه بخاطر
اون خواهی میکنم که این اتفاق افتاد. این کتاب رو پیشنهاد میکنم، حالا
بسیار خوب
بخونید و نتیجه گیری خوبی بکنید. فقط مسئله آخرم این هستش که
آقای مهندس جمشیدی میخواهم بگوید اصرار نکنید که فقط بازی‌های کامپیوتری خشونت ایجاد میکنن. بله. در ارتباط با سایر عوامل تربیتی زندگی ممکن است عامل بروز خشونت رو بیشتر رو
ما ضعف قانون داریم. بازارمون بازار یله‌ای هستش، یعنی چیزی که تو کشور دنیا ممنوعه، تو آمریکا کال اف دیوتی ممنوعه برای فروشش به زیر 18 سال، تو ایران خیلی راحت این اتفاق میفته.
خلای قانونی هم باعث شده که این بازی تاثیر بذاره. خانم یک جمله کوتاه.
من فقط مکانیزم عمل پرخاشگری رو میخوام فرآیندش رو توضیح بدم و اون این هستش که فرد وقتی که بازی پرخاشگرانه رو انجام میده، نمادسازی میکنه، این رو در درون خودش درونی سازی میکنه و در موقعیت مشابه که قرار میگیره این رو بیرون اندازی میکنه. پس بنابراین طبق یه همچین مکانیزم روانی در واقع پرخاشگری ترویج پیدا میکنه. حالا اگر در یک موقعیتی قرار بگیره که شبیه به اون موقعیت باشه، حتما این بیرون اندازی اتفاق میفته و یا حتی ممکنه به خاطر تحریفی که در ذهنش صورت میگیره بزرگ نمایی یا کوچک نماییش بکنه، دید ببینه و یا ندیده.
بله،
بگیره.
بله، حضرت مولانا این جهان کوه هست و فعل ما ندا، برصورت هر آنچه که بکاریم درو میکنیم. بچهای ما اگه فیلم خشونت آمیز ببینن، خشونت رو در جامعه نشان خواهند داد، این بی تردید خواهد بود. گرچه نمیخوایم حکم کلی صادر کنیم، اما واقعیت این است که در معرض خطر بازیهای رایانه خشن قرار گرفتن بچه ها احتمال بروز خشونتشون رو بیش از پیش خواهد کرد. این موضوع برنامه ما بود در هشتگ گفتگو، بالا رفتن دوز خشونت با بازیهای رایانه خشن. میهمانان گرانقدر این برنامه سرکار خان دکتر همیرا آزادمنش، مدرس دانشگاه، روانشناس تربیتی و مشاور خانواده و از پیشگامان تدوین کننده پرسشنامه بی موبایل هراسی بوده. همچنین جناب آقای مهندس مرتضی جمشیدی، پژوهشگر فضای مجازی، تهیه کننده برنامه سرکار خانم زهرا بهریه هستند. آیتم های این برنامه رو سرکار خانم شعار تهیه کردند، عنوان های برنامه و جناب آقای معین خانی زاده صدا بردار محترممون هستند. من فرهاد اسماعیلی هم افتخار داشتم در خدمت شما باشم.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی. با برنامه‌های رادیو گفتگو هشتگ گفتگو تقدیم به شما شد. امیدواریم این برنامه هم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 30010-35، تلفن 27-86-10-35، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
مردان عرض دوش خسته هم بار گناه تا همچون نسیم رو به کوی تو کنم سکوتی نقش بسته بر لب من کشیده پرده بر تاب و تب من برار از ابر ظلمت آفتابی شب من ای شب من ای شب من یا رب سببی که گفتگوی تو کنم از غیر برید دل به سوی تو کنم بردار ز دوش خسته ام بار گناه تا همچون نسیم رو به کوی تو کنم
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران.
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر. با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی هنگام اذان صبح به افق تهران نزدیک شدیم. با پخش ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران میریم.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند.
باران قرار می دهد بیقراری.
باران قرار می دهد بیقراری انسان را.
آنسان که به تماشا نشستی.
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من. باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر زیبایی باشد از اراده هایی که می خواهند در زندگی به طور پیوسته کارهای خوب و شایسته انجام دهند. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و آمادگی برای انجام دادن کارهای شایسته نیکو و خوب بیندیشد. سلام نامه. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهان تا طلوع سحری هایی که امروز را قرار است به مواردی بیندیشند که انجام کار خوب را آسان و سهل می سازد. هیچ می دانید همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح زندگی؟ سلام به لحظه با شکوه آغازی که آمیخته با لحظات دلانگیز گلبانگ محمدی است که از منارهای تجلی به پرواز در آمده است.
واستعینوا بالصبر والصلاة.
واستعينوا بالصبر والصلاة.
صبري وصلاة.
دست قطره را بگیر و راهی دریا شو.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به بازخوانی فرازی از کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه پارسایان، خطبه‌ای که معروف و مشهور هست به خطبه‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام در پاسخ به سؤال صحابی بزرگوارشان حمام اهل تقوا رو آنگونه ای توصیف میفرمایند که قابل مشاهده باشه. آنجایی رو از کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام پی میگیریم که حضرت میفرمایند هنگامی که به آیه‌ای میرسند که بیم و انذار در آن است، اما در کدام موقعیت زیستی؟ موقعیتی که شب زندگی است، شب عبادت است. و هنگامی که به آیه‌ای میرسند که بیم و انذار در آن است، انذار در برابر گناهان، گوش‌های دل خیش را برای شنیدن آن باز می‌کنند و گویی فریادها و ناله‌های زبان‌های آتش دوزخ در درون گوششان تنین انداز است. در حقیقت تجسم آنچه که آدمی میتواند متصور بشود، تجسم کردنش امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید برای انسان هوشیاری به ارمغان میاره، بیداری قلب به ارمغان میاره. یعنی میتوانیم به عبارتی نتیجه بگیریم که آیات قرآن دو دستند، آیاتی که بشارت دهندند و آیاتی که انذار کنندند و هر دو تکیه‌گاه رشد و هدایتند. یعنی چه دست آیاتی که به آدمی میگویند چه عاقبت خوشی در انتظار توست و چه آن دسته از آیاتی که میگویند اگر مرتکب حرام بشوی و منطقه ممنوعه رو رد کنی مشمول کدام عذابهای الهی می شوی. حالا از جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. پیشنهاد امیر مؤمنان علی علیه السلام پیشنهادی است مبتنی بر اولا تجسم کردن خلاقانه این وضعیت و خود رو در وضعیت مطلوب قرار دادن، انتخاب صحیح داشتن و با گوش دل شنیدن که راه رو برای تشخیص هموار می کنه.
دل آزرده ما را به نسیمی بنواز.
این طور نیست که از طرف ذات اقدس الهی نقصی بیاد. خدای سبحان نعمت میدهد، منتهی کسی که مشکل گوارشی دارد این نعمت به حال او زیانبار است. از طرف ذات اقدس اله جز میوه های شاداب چیزی صادر نمیشود. وقتی به این مورد غیر قابل میرسد اینها متاثر میشوند. الان اونایی که زخم معده دارن دستگاه گوارششون آلوده است و آفت زده است. هرچه شما سیب شیرین، گلابی شیرین، هرچه پرآبتر، شادابتر، شیرینتر باشد، او وقتی خود دردش بیشتر میشود. این نه برای اون است که حالا این گلابی شیرین بده، این زخم معده داره. اونی که فرمود قرآن برای یه عده درد آوره همینه. وَنُنَزِّلُ نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فلا يزيد الله الظالمين إلا خسارا. اونایی که زخم معده دارن، قدرت تحمل ندارن، در برابر این گلابی و میوه شاداب عکس العمل نشون میدن، دادشون در. اونا که سالما اینو جذب میکنن پروه میشن. اونا که مشکل اخلاقی اعتقادی فکری دارن در برابر آیات عکس العمل نشون میدن، این دستگاه گوارهشون آسیب میده. مثلا ولا یزید الظالمین نلا یزیدهم، ظالم به معنی او ظالم در برابر قرآن رنج میبرد دیگه.
چیزی مگو که گنج نهانی خریدیم، جان دادیم ولیک جهانی خریدیم. ناگاه چون درخت برستیم بین باغ، زان باغ بی نشانه نشانی خریدیم. سحرگاهیست برآمده از نور، سحرگاهی که نوبت پرواز است. از نگاه من
به جلوه خود نازنین یارا شبی بیارا خلوت